بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، در ادامه شرح غزل اول دیوان حافظ، در جلسه قبل رسیدیم به تقابلی که در متن غزل اول به نحوی صراحت داره و من شواهد و مستندات این تقابل رو مثل آسان نمودن عشق، اول وسیر رو و بعد مشکلها، حضور و غیبت، بعد خدمتون عرض بکنم نافه عشق، خون دل، اینها رو جلسه گذشته عرض کردم و رسیدم به این معنا که کلیت غزل اول از یک سو بیانگر آن است که در گام اول سختی ها رخ می نمایاند و این سختی ها، یعنی هر که عاشق شد و پا در این مسیر نهاد، باید سر در گرو انجام شرایط تکالیف و در حقیقت پیمودن مسیر آداب و مبادی آداب بودن نهد. یک نکته بسیار مهمی را عرض بکنم که محصول این تقابله و به نحوی اتفاقا با نخستین گام ارتباط داره و اون مسئله حرکت. به عبارتی این حرکت که جز در بستر ادراک این دوئیت یا اصطلاحاً تضاد رخ نمیده، نسبت ذاتی با نخستین گام داره. یعنی اگر ما عرض کردیم که سالک یا مرید، اینجا منظور از سالک در حقیقت جایگاه مریدی شخصی است که این مسیر رو می‌داند، اگر مرید یا سالک در آغاز مسیر به این تقابل واقف نشود، گامی از گام بر نمی دارد. اصلا در هستی ظهور مستند و متکی به جمع دو امر به ظاهر متضاد است. اصلا حرکت از غلبه جنبش بر سکون حاصل می شود. تا این دو معنا کنار هم قرار نگیرند حرکت حاصل نمیشه. این تعبیر ظریف که یکی از دوستان داد و خود مبنای این بحث شد، به عبارتی مطلب رو برای ما بهتر و زیباتر باز میکنه که اون تقابل ها نباید سبب هرمان بشند، انگیزه حرکت باید باشند. خود مسئله خوف و رجا، عرض کردم در نگاه اول به ظاهر در میان این دو معنا یک نوع تضاد و تباین است. خوف از خائف بودن و بیمناک بودن میگوید که میتواند سر از یأس درآورد و رجا از امید، انتظار و غایت امید وصل سخن میگوید و همه میدانند در نگاه اول که بین وصل با یأس چاه ویلی است پر نشدنی. در این عرصه تأکید بر این تقابل از جمله نتایج ملموسش حرکت است، انگیزه حرکت است. اگر یک سر خائف باشیم، یأس ما را در بند می کند، مأیوس من می کند و این یأس و مأیوسی حرکت را از ما می گیرد. اگر یک سر در قلمرو امید باشیم، اون حرکتی که می تواند ما را به سرمنزل برساند، اون را از ما می گیره. ببینید، لکن جمع این دوست که حرکت رو ایجاب میکنه. پس نکته بسیار دقیق آن است که از آن تقابل ما یک معنا رو اخذ کردیم و آن این که این تقابل نشان می‌دهد این جاده جاده آسانی نیست، یک سری تکالیف و الزامات و شرایط و اختزاعات دارد. و نکته دومی که استخراج کردیم این بود که این تقابل‌های سوری در اصل بنیاد حرکت می شود. البته این سوری بودنی که اینجا من عرض می کنم این اشکال رو ایجاد نکنه که پس بنابه این سوری بودن تقابل تقابل بی اعتباری است. خیر، اتفاقا اگر این تقابل مبنای حرکت و انگیزه حرکت شود، بنابه این انگیزه و بنابه این نتیجه از برای خود اصالتی دارد و بنابه آن اصالت محترم است. سوری بودن از اصالت این معنا در ذهن شما نکاهد. جایگاه جایگاه حقیقی است. ببینید اصل مسئله آن است که این دو معنا در باطن مکمل همند، لکن در ظاهر بنا به حجابی که بین مرید با حقیقت وجود داره، این در حقیقت امر جمع باطن در ظاهر تفرقه می نمایاند و مرید تفرقه ادراک می کند و مرید تقابل ادراک می کند و ادراک همون تقابل سبب حرکت می شود. کجا این تقابل نفی می شه؟ و به جای اینکه خوف مقابل رجا قرار بگیره، حضور مقابل غیبت قرار بگیره، اینا مأنوس و هم نشین میشن. هنگامی که مرید از اون حجاب‌های اولیه گذشته، از اون دامگاه‌های اولیه گذشته و به یک ادراک باطنی رسیده، به یک نور باطنی رسیده، اونجا در حقیقت این سوری بودن این معانی روشن میشه. ولی در مقام اول و در جایگاه اول این تقابل جدی است. و من تکرار میکنم و تأکید میکنم که حافظ بر جدی بودن این تقابل در نخستین گام، در آغازین گام تأکید شدید دارد. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، در تصور ذهنی فضای بسیار سخت و جاده بسیار مشکلی را نشان می دهد و در ذهن ایجاد می کند. ببینید تاریکی شب، سنگینی و عظمت موج و بیمی که از موجهای سنگین بر تخت پاره نشستگان در دریا وجود داره. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، این هم یک معنا. و بعد گرداب، گردابی حائل، بیم موج، شب تاریک، این دقیقا بیان خوفی است که در این ساحت وجود داره. اما خوف پایان راه نیست. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟ این امیدشه. یعنی شما در مصرع اول خوف دارید، مصرع دوم امید دارید. چرا؟ چون در مصرع دوم گفته می شود که مأیوس نباشید، کسانی هستند که بر تاریکی شب غلبه کرده اند، بر بیم موج مسلط شده اند، گرداب را پشت سر گذاشته اند و به سرمنزل ساحل ها رسیده اند. تأکید بر رسیدن دفع آن خوف است و بیان یک رجا. این معنا در ابیات دیگر هم ظهور داره. یعنی اگر بنده بتوانم به نحوی در این شرح کلیت معنوی، معنایی و مفهومی غزل اول رو در این خلاصه بکنم و اثبات بکنم که به نحوی بیان این تقابل است و در ذکر این تقابل به نحوی آداب طریقت، اقتضاعات و تکالیف طریقت رو بیان کردم، در حقیقت کار خودم رو انجام دادم. فلذا این که میبینید مجدد از ابیات دیگر در همین غزل مثال می آورم، دقیقاً به دلیل اثبات این نکته بسیار مهمی است که بنده از غزل اول ادراک کردم همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. فوق العاده عظیم و بالا، از یک طرف ذکر یک نکته اخلاقی که به نحوی خودکامگی، خودپرستی، نفس پرستی آدمی را بدنام جاده طریقت می کند، آدمی را در این مسیر به جای آن که به اصل برساند به نفس میرساند و این نفس همان خود است. محال است کسی نه در طریقت، حتی خارج از طریقت، اصلا در جهان دنیایی نفس پرستی پیشه کند و تاریخ نام او به خوشنامی حفظ کند. این محال است. آن که سر از پرستش نفس درآورد، یعنی مقصد را که رب است فرو گذاشته است و فرو گذاشتن رب در این مسیر یعنی آشکارگی بدنامی. یه معنا نهان کی ماند آن رازی که از او سازن محفلها بسیار دقیق تر، که یادمون باشه در این ساحت و در این قلمرو باید رازدار بود، باید در مواردی مستوری کرد. آنکه را اسرار هم آموختند مهر بنهادند و دهانش دوختند، یا به تعبیر خود حافظ جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. از جمله آداب این طریقت قدرت بر رازداری است. یک روایت کوچک بگویم شاید برای شنوندگان ظریف و لطیف باشه. یک مریدی به شدت ادعای در حقیقت طریقت و همت و طلب و پشتکار برای طی طریقت می‌کرد، به قسمی که مراد رو و پیر رو به سطوح آورده بود. این در عرفان ما هست، در کتب عرفانی ما آمده. مراد به سطوح آمد و از برای ابتلاء او که از جمله مبانی طی طریقت است و هر لحظه ممکنه رخ بده، آمد از برای ابتلاء او جعبه کوچکی بهش داد و گفت این جعبه را مدتی در دست خود نگاه دار، زمانی که گفتم آن را بازار. یکی دو روز گذشت، این مرید در کنجکاوی مطلق این که در درون این جعبه چیست، جانش دائم در قیلان و سیلان بود، در هیجان بود، تا اینکه بالاخره تاب نیورد و در جعبه رو باز کرد، موش کوچکی بیرون جهید و فرار کرد. آمد به نزد استاد. ساعتی بعد مراد یا استاد این رو خواست و گفت جعبه رو بیاور. جعبه رو آورد، شرمناک، چون در رو گشوده و امانت گریخته. گفت ببین، تو نتوانستی برای یکی دو روز جعبه کوچکی رو نگاه داری و حرف من رو به زمین نزنی و این راز رو پهلوی خود محافظت کنی. چگونه میتوانی اسرار و رازهای الهی رو در گنجینه جان خودت حفظ بکنی؟ به اندازه ادعایی که داری در طلب همت برای انجام تکالیف و آداب این طریقت بکوش. ادعا انگیزه برداشتن گامی نمی شود. صرف ادعا انسان رو به هیچ جا نمی رسونه. باید آداب رو رعایت بکنی و از جمله این آداب رازه. ببینید، شما در هر بیت و بل هر مصرعی از این مصرعها در غزل اول یک نکته بسیار کلیدی و بنیادی دارید که از یک سو بیان آداب است که این مسیری که ما در نخستین گام از این غزل اول شروع کردیم با این شعر حیرت انگیزی که این مسیر مسیر مستی است، مسیر ساقی است، مسیر رندی است. ببینید الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یعنی گرداندن جام است، ساقی گریست، ورود به حیطه بیهوشی است. شما از یک طرف خیلی نکته جالبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم، از یک طرف آغاز مثنوی رو ببینید و از طرف دیگر آغاز دیوان حافظ رو. اینجا بحث ساقی است و مستی، اونجا بحث نی هست. اونجا بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند و دنبالش سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم باز درد اشتیاق. ببینید اونجا هم خانش مخاطب در ورود به یک ساحت بی هوشی و بی خودی است و این چقدر شبیه و مشترک با الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. یعنی در حقیقت از جمله باز آداب این طریقت آن است که اینجا محل عقل نیست، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگرداند. اینجا بحث مستی است، اینجا بحث ورود به در حقیقت رستن از عقال عقل است. در جلسه بعد خواهم گفت عقال عقل یعنی چه و ورود به ساحت مستی که مطلق در الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها ظهور داره به چه معناست و از جمله آداب است. آن کس که در این طریق قصد طریقت دارد باید خود به این آداب مسلح نماید. هم نفس آداب، هم تقابل سوری آداب و هم نهایت ایمان به این که این تضاد در محضر باطن به تفاهم تبدیل می شود. ادراک این معانی از جمله الزامات مطلق طی طریق در این نخستین گام است به قول حضرت حافظ. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد.